سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه ترین های این ساعت، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید خواست های بازمانده های قربانیان جنگ در روند صلح نادیده گرفتن نشود. بیشترین قسمت این ساعت هم اختصاص یافته به برنامه سرود و سخن. زود برمیگردم، اما پیش از همه تازه ترین خبرها رو بشنوید. مقام های امنیتی از کشته شدن 8 تن از طالبان در ولایت تخار خبر دادند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند از اینکه ایران نوجوان دیگری را اعدام کرده تکان خوردند. و وزیران امور خارجه روسیه، ترکیه و ایران در نشست ویدیویی امروز در مورد وضعیت سوریه بحث میکنند. اینم تفصیل خبرها. مقام های محلی میگویند انفجار ماین کنار سرک در ولایت غزنی جان 4 غیر نظامی را گرفته. وحید الله جمعه زاده، سخنگوی والی غزنی، امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت: او میگوید حوالی ساعت 9 شب گذشته موتر تونس مسافربری در شاهراه غزنی و ولسوالی جغتو با ماین برخورد که در آن 4 نفر کشته شدند. مقام های محلی گفتند هر 4 نفر مرد هستند و اجساد به شفاخانه غیر نظامی غزنی منتقل شدند. سخنگوی والی غزنی گفته که طالبان ماین را جابجا کرده بودند، اما طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. در ادامه درگیری میان نیروهای افغان و طالبان، مقام های قلوردوی 207 پامیر از کشته شدن 8 تن از طالبان در ولایت تخار خبر دادند. قلوردوی 207 پامیر میگوید این افراد پس از آن صبح دیروز سه‌شنبه کشته شدند که در منطقه قلبرس ولایت تخار بر نیروهای افغان هجوم بردند. عبدالهادی جمال، مسئول رسانه‌های قلوردوی 207 پامیر، دیروز در خبرنامه گفت حمله طالبان با حمایت نیروهای هوایی عقب زده شد و 7 طالب دیگر هم زخمی شدند. به گفته او در جریان این نبرد 2 سرباز افغان نیز زخمی شدند. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. با وصف تلاش‌ها به هدف برقراری صلح در افغانستان، هنوز از میزان خشونت چندان کاستن نشدند. وزارت معارف افغانستان تصمیم دارد که برای شماره از شاگردان مکتبها از راه دور آموزش داده شود. نوری نزهت، سخنگوی وزارت معارف، به رادیو آزادی گفت شماره از شاگردان از طریق رادیو و تلویزیون ملی افغانستان آموزش خواهند دید. او در ادامه گفت:
برنامه‌ای که در نظر گرفته شده شامل ولایت گرمسیر دستگیر هزمون چون رو هم تحت پوششی برنامه قرار میگرد که ما از 4 ولایت به شمول مرکز شهر کابل صحبت کرد و با توجه به نسبت درسیشون باست ما برای اولا تدریستن کرده که یعنی قرار به گنام باستان دلیلی را آغاز شده بود. آمون رای که درست کنید بعد از اون مواد تحصیل ریاستهای افعالت ولایتشون و به اختیار تدریستون قرار دیدن.
نوزد اما نگفت که آموزش از راه دور چه وقت شروع می شود. او افزود که تمامی راهنمایی های لازم در این مورد انجام شده. فعالیت تمامی مکتب ها و دیگر مرکزهای آموزشی به هدف پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در افغانستان حدود 1 ماه پیش متوقف شد. در منطقه و جهان، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند از اینکه ایران نوجوان دیگری را خلاف قوانین بین الملل اعدام کرده تکان خوردند. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد جاوید رحمان و آگنس کالامارت در بیانیه گفتند شایان سعیدپور در زمان محکومیتش به ارتکاب قتل با چاقو 17 سال داشت. آنان گفتند که سعیدپور روز سه‌شنبه به دار آویخته شد. کارشناسان ملل متحد ابراز نگرانی کردند که ایران ممکن است به زودی در پاسخ به شورش‌های اخیر زندان اعدام‌های بیشتری را اجرا کند که به گفته آنان یک مجرم خردسال هم در میان آنان خواهد بود. گمان می‌رود که تعداد مجرمان نوجوان محکوم به مجازات مرگ در ایران به دست کم 90 تن برسد. و ایران میگوید بیش از 1000 زندانی خارجی را به خاطر شیوع ویروس کرونا به گونه موقت از بند رها کرده. تهران این را دیروز اعلام کرد. در این حال کارشناسان حقوق بشر ملل متحد هفته گذشته از ایران خواستند که زندانیان بیشتر را در فهرست زندانیان جای دهد که از این بابت رها می شوند. کارشناسان خواستند که زندانیان عقیدتی، آنهایی که شهروندی دوگانه دارند، و شهروندان خارجی نیز رها شوند. غلام حسین اسماعیلی، یک سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز سه‌شنبه گفت آنچه را که ایران برای تضمین صحت زندانیان و مرخصی آنها انجام داده در مقایسه با اقدامات دیگر کشورها چشمگیر است. طلب صدیق، وکیل نازنین زاغری رادکلف، بریتانیایی ایرانی الاصل، دیروز سه‌شنبه گفت مرخصی موکلش تا 20 ماه می تمدید شده. رادکلف مشمول 100,000 زندانی است که ماه گذشته به گونه موقت از زندانهای ایران رها شدند. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت صحت ایران، دیروز گفت شمار جان باختگان ویروس کرونا در این کشور به 5,300 تن رسیده. و وزیران امور خارجه روسیه، ترکیه و ایران در نشست ویدیویی امروز 22 اپریل در مورد سوریه و توافقنامه کاهش تنش در آخرین منطقه زیر اداره شورشان در ادلب بحث میکنند. ترکیه و روسیه از طرفهای مخالف در منازعه سوریه حمایت میکنند. انقره و مسکو در ماه مارس به برقراری آتش بس در ایالت ادلب، ولایت ادلب، کمک کردند. نیروهای سوریه با حمایت روسیه در عملیات یک ماه باعث بجا شدن تقریبا 1,000,000 نفر شدند، چیزی که نگرانی در مورد سرازیری موج تازه از پناهجویان به خاک ترکیه را برانگیخته. افزایش تنش در اوایل امسال اردوی ترکیه و حکومت سوریه را درگیر ساخت. انقره در تلافی از کشته شدن 60 سربازش حمایت خود را از گروه‌های مخالف حکومت سوریه افزایش داد و همچنان کمپین کارگیری از تیاره های بی سرنشین را علیه نیروهای حکومت سوریه را انداخت. حالا در بخش از توافق آتش بس، نیروهای ترکیه و روسیه گزمه‌های مشترک را در منطقه حائل بین جنگجویان شورشی و نیروهای حکومت سوریه در امتداد بخش از شاهراه استراتژیک M4 انجام می‌دهند. این شاهراه حلب و لاذقیه را در سواحل مدیترانه وصل می‌کند. در کنار روسیه، ایران از حکومت برهبری بشار الاسد در سوریه پشتیبانی کرده است. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن را خواهید شنید که در آن آهنگ‌های دلنشینم نشر میشه. اما پیش از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید خواستهای بازمانده‌های قربانیان جنگ در این کشور در روند صلح باید نادیده گرفته نشود. به گفته این کمیسیون، ختم جنگ و برقراری صلح واقعی که در آن حقوق بازمانده‌های قربانیان جنگ تأمین شود از مهمترین خواستهای آنهاست. عبدالسلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، به تازگی از طریق ویدیو کانفرانس با شماره از بازمانده‌های قربانیان جنگ اطمینان داده که حضور نمایندگان قربانیان را در روند صلح تسهیل می‌کند. بیشتر در این مورد جعفر احمدی به شما میگوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تا زمانی که خواستهای بازمانده های قربانیان جنگ در روند صلح مد نظر گرفته نشود، صلح همیشگی و مبتنی بر عدالت برقرار نخواهد شد. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون، دیشب بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
صلح در تمام کشورها مکانیزم اجرایی و مکانیزم تطبیقش طبیعی است که در نظر گرفتن خواست قربانیان جنگ است. صلح و باور ما زمانی میتواند دائمی باشد، واقعی باشد و مبتنی بر عدالت باشد که خواست قربانیان جنگ باید در نظر گرفته شود. تصور بکنین در 10 سال گذشته، از سال 2009 تا سال 2019 میلادی، 86,823 فرد ملکی در افغانستان از طرف طرفین جنگ کشته و زخمی به ثبت رسیده از طرف کمیسیون.
ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، میگوید توجه به خواستهای بازمانده های قربانیان جنگ موضوع کلیدی ویدیو کانفرانس بود که با تازگی عبدالسلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، با شماری از این بازمانده ها داشت. خانم انوری دیشب برادیو آزادی در این مورد گفت:
وزیر دولت در امور صلح گفتند تلاش صورت میگیره تا حضور مستقیم نمایندگان متضررین و قربانیان جنگ در روند صلح تسهیل شود و افراد به نمایندگی از این قشر جامعه در تصمیم گیری های مرتبط به صلح دخیل ساخته شوند.
اما خواستهای بازمانده های قربانیان جنگ دقیقا چیست؟ آقای فرهنگ در این مورد میگوید
با همه اینها وقتی که آدم تمام داستانها، رنجها و اندوه قربانیان جنگ را وقتی با جزئیات به صورت مفصل و مشرح میشنوه، باز هم همه از اونها تأکید میکنن که باید جنگ خاتمه پیدا بکنه. ما خسته هستیم از وضع موجود. ختم جنگ و تحقق صلح واقعی که در او حقوق قربانیان جنگ تامین شود از مهمترین خواست قربانیان جنگ است.
بر اساس موافقتنامه‌ای که ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا کردند، قرار بود مذاکرات بین الاقوامی در 10 مارچ آغاز شود. رهایی تا به 5000 زندانی طالبان در بدل رهایی 1000 زندانی حکومت افغانستان پیش شرط برای آغاز این مذاکرات خوانده شده. اما بیش از 40 روز از زمان تعیین شده برای راه اندازی مذاکرات بین الاقوامی گذشت و روشن نیست چی وقت آغاز می شود. در این میان حکومت افغانستان ناوقت دیروز از رهایی 71 زندانی دیگر طالبان خبر داد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی در حساب تویتر خود نوشت که این افراد از زندانهای 7 ولایت ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، فاریاب، اروزگان و بغلان آزاد شدند. با این شمار زندانیان طالب که از 8 ماه اپریل به این طرف توسط حکومت افغانستان آزاد شدند به 432 تن رسید. از 12 اپریل به این سو طالبان گفتند که 60 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را رها کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تا لحظات دیگر مطبوعات کابل را مرور میکنیم. اما پیش از آن، هنر سالار شبکه از نقاشان حرفه‌ای افغانستان میگوید که برای آگاهی دهی به مردم در 5 شهر بزرگ افغانستان نقاشی خیابانی کرده. امید شریفی بنیانگذار شبکه هنر سالار برای رادیو آزادی گفت که هدف نقاشان در این گروه جلب توجه مردم به راه های پیشگیری و جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا است. صفی‌الله استانکزی با شریفی گفتگو کرده و نخست در رابطه به فعالیت های این گروه در مورد مبارزه با ویروس کرونا پرسیده است.
همکارای ما دفاتر صاحبی که ما داریم در قندهار، در هلمند، هرات، نگرهار، بلخ و کابل تیم آماده شدن که نقاشی‌های را در خیابان‌ها انجام بدن. و این نقاشی‌ها اول خودمی همکاران اگه ببینید اکثریتشان کوشش می‌کنن دستکش داشته باشن، ماسک داشته باشن و حتی بعض ولایت‌ها مثلا نگرهار و لغمان ما همکارای ما لباس‌های خاص به خاطر می نقاشی کرونا از صورم استفاده میکنن. این خودش نشاندهنده از این است که مردم ها بگوین باید فاصله را مراد کنن و همشون از این ماسک و دستکش و گپا هم استفاده کنن. این نقاشی ها را ما خواستیم که نقاشی شوه، فیلم و عکس گرفته شوه که بعد ما بتانیم از طریق رسانه های اجتماعی و دیگر رسانه ها اینه به میگوش مردم برسانیم تا هر قدر این پیام تکرار شده بره که برادر در خانه باشین، نبراین اگر امکاناتش هست. اگر شما انتخاب از این دارین که میتونین یکی دو روز در خانه باشین، لطفا امید مراد کنین، دستایتان رو بشوین و همچنان همکارای دیگر رو تشویق کنیم که اگر زکات خدا بدن، صدقه خدا بدن که مردمایی که نادار هستن، فقیر هستن، اینا هم کمک کنن.
در نقاشیایی که روی دیوار میکشین از جنب هنری اگر بگوییم چگونه میشه مبارزه شوه با ویروس کرونا و آگاهی دهی شوه برای مردم؟
زمانی که شما یک کار هنری میکنین، یک نقاشی در عقل میکنین که پیامش متفاوت تر است تا اینکه مثلا یک نفر نشسته میکنه میگه شما در خانه باشین، یک نفر برتون میگه شما بشینید، استایتان بشین. یک شما یک تصویر رو میبینین، یک نقاشی رو میبینین، یک رسم رو میبینین، یک ویدیو رو میبینین، این یک کمک متوجه شما رو بیشتر جلب میکنه. به اون خاطر ما خواستیم هم از طریق ویدیو و عکس و نقاشی همین پیام رسانی رو به مردم به صورت متواتر انجام بدیم که تا که اینا اشعه ضرورت نباشه از خانه‌های خود بیرون نشن، محفل و میله و گپان